اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام شنونده های محترم، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 7 فوریه سال 2025 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. سفارت افغانستان در انقره در اطلاعیه در فیسبوک خود گفته است که تمامی دیپلمات‌های دوره جمهوریت از پنجشنبه 18 ماه دل به مأموریت خود خاتمه دادند. در ادامه آمده است که در نبود یک حاکمیت مشروع و مبتنی بر اراده مردم در افغانستان، این سفارت پس از ظهر دیروز به وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه تسلیم داده شد. قبل از این یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفته است که 6 دیپلمات جمهوری مخلوع افغانستان به شمول سفیر به وظایف خود پایان دادند. منبع گفته است که تا 6 دیپلمات دیگر به شمول 3 فردی که از سوی طالبان گماشته شدند در سفارت می باشند. حکومت‌های طالبان و ترکیه هنوز در این مورد چیز نگفتند. یک سازمان حامی پناهندگان از وضعیت افغان‌های مقیم ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه ابراز نگرانی کرده است. این سازمان که به نام مهاجرت مختلط یا MMC یاد می‌شود، می‌گوید که افغان‌هایی که در ایران، پاکستان، ترکیه و تاجیکستان زندگی می کنند با تهدیدهای فزاینده دستگیری، اخراج و خشونت از سوی مقامات دولتی این کشورها مواجهند. مرکز مهاجرت مختلط که در شهر ژنو سوئیس مستقر است، در گزارشی که چهارشنبه 5 ماه فوریه منتشر کرده گفته است که افغانها در 3 ماه گذشته در چندین کشور همسایه از جمله ایران و پاکستان، تاجیکستان و نیز در ترکیه با شرایط وخیم‌تر روبرو بودند و سرکوب‌های شدید را متحمل شده‌اند که نشان‌دهنده آسیب پذیری فزاینده آنهاست. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست 2021 و تشدید بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشور در 3 سال گذشته، صدها هزار تن مجبور به ترک افغانستان شدند که بیشترشان به ایران و پاکستان مهاجر بودند و شمار دیگر هم به تاجیکستان و ترکیه رفتند. محکمه عالی طالبان از تطبیق حکم تعزیری بر متهمان در برخی از ولایات افغانستان خبر داده، گفته است که در جریان این هفته کم از کم 19 تن به شمول زنان را در ولایات مختلف شلاق زدند. این نهاد قضایی حکومت طالبان دیروز پنجشنبه 6 ماه فوریه با نشر خبرنامه گفته است که 9 تن در ولسوالی چهارچینوی ولایت اورزگان به اتهام دزدی در محضر عام 39 بار شلاق زده شده و نیز هر کدام آنان به 1 تا 2 سال زندان محکوم شده اند. بر بنیاد معلومات طالبان، این گروه همچنان 3 تن به شمول یک زن را در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شلاق زده اند. این افراد به اتهام فرار از منزل و فرار دادن از منزل متهم شناخته شده اند و حکم تعزیری بر آنان روز گذشته در محضر عام تطبیق شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور پاکستان میگوید که دوستی چین با کشورش شاهد فراز و نشیب های است، اما این دوستی از حملات گروه های تندرو بر شهروندان چین در پاکستان متاثر نخواهد شد. آصف علی زرداری این سخن را در دیدار با شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، بر روز چهارشنبه 17 ماه دلو در بیجینگ گفته است. وی افزود که هر قدر که در جهان دهشت افغانی و مشکلات باشد، مردم پاکستان حامی مردم چین خواهند بود. 7 شهروند چین در 2 حمله جداگانه در سال 2024 در پاکستان کشته شدند. چین به دنبال این حملات نگرانیش را درباره عدم مسئولیت شهروندان آن کشور در پاکستان ابراز کرد. آصف علی زرداری روز سه‌شنبه در یک سفر 4 روزه وارد چین شد. مقام‌های پلیس در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان میگویند که گروهی از مردان مسلح دیروز پنجشنبه 6 ماه فوریه بر یک پسته پلیس در ساحه کرک این ایالت حمله کردند که در نتیجه 3 منصوب پلیس کشته و 5 منصوب دیگر زخم برداشتند. عباس خان، یک مقام پلیس خیبر پختونخوا، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مهاجمان مسلح پس از این حمله مرگبار از ساحه فرار کردند. نظر محمد، یک مقام دیگر پلیس خیبر پختونخوا، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که حدود 10 مرد مسلح در نخستین ساعات روز پنجشنبه بر این پسته حمله کردند. مصباح الدین، یک مقام محلی، با فرانس پرس گفته است که تروریستان از اسلحه سنگین به شمول هاوان در جریان این حمله کار گرفتند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این گروه مسئول بیشترین حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. با گزارش یک رسانه آمریکایی، اردوی ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای خروج همه نیروهای خود از سوریه است. شبکه خبری NBC در این باره به نقل از منابع وزارت دفاع ایالات متحده 17 ماه دل گزارش داد. از این منابع نام گرفته نشده است. بر اساس گزارش وزارت دفاع ایالات متحده درباره سناریوهای غور میکند که خروج نیروها در جریان 30، 60 و یا 90 روز صورت گیرد. در حال حاضر تا 2000 سرباز آمریکایی در سوریه مستقرند. هدف از حضور این نیروها جلوگیری از ظهور مجدد گروه دولت اسلامی یا داعش خوانده شده است. این نظامیان آمریکایی با نیروهای تحت رهبری کردها که مناطق را در شمال شرق سوریه در کنترل خود دارند کار میکنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که به دلیل تغییر سیاست‌های آفریقای جنوبی در پیوند با زمین و شرایط اقلیمی و ترویج سیاست تنوع، برابری و شمولیت در نشست گروه 20 وزرای خارجه که در این کشور برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد. این نشست در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. مارکو روبیو روز چهارشنبه 5 ماه فوریه گفت که آفریقای جنوبی کارهای بسیار زیادی انجام می‌دهد و وظیفه او این است که منافع ملی آمریکا را پیش برد، نه اینکه پول مالیات دهندگان آمریکا را ضایع کند. پالیسی ترویج تنوع، برابری و شمولیت یا DEI توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مورد حمله قرار گرفته است. ترامپ در مورد تغییرات اقلیمی نیز تردید دارد و در ماه گذشته آمریکا را برای بار دوم از توافقنامه پاریس خارج ساخت. ترامپ از سیاست آفریقای جنوبی در پیوند به زمین نیز شکایت کرده، گفته است که آفریقای جنوبی زمین را مصادره می کند و در این کشور با طبقات خاصی از مردم بسیار بد رفتار می شود. علاوه بر این، ایلان ماسک میلیاردر متولد آفریقای جنوبی، کسی که ترامپ او را به عنوان امپراتور موثریت نامیده، آفریقای جنوبی را به داشتن قوانین مالکیت آشکار نژاد پرستانه متهم کرده، گفته است که سفیدپوستان قربانیان آن بودند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به اردوی این کشور دستور داده است تا بر اساس پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، طرح را برای تخلیه شمار زیادی از فلسطینی‌ها از نوار غزه آماده کند. وی دیروز پنجشنبه 18 ماه دل گفت از طرح ترامپ که میتواند به جمعیت بزرگ نوار غزه اجازه دهد تا به نقاط مختلف جهان نقل مکان کنند استقبال میکند. دونالد ترامپ در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در واشنگتن پیشنهاد کرد که نوار غزه به آمریکا واگذار شود تا آن را از نظر اقتصادی توسعه دهد. اما ترامپ نگفته است که آیا فلسطینی ها می توانند دوباره به غزه برگردند یا خیر. این اظهارات ترامپ در مورد تخلیه فلسطینی ها از غزه با واکنش ها و انتقادات بین المللی مواجه شده است. کیت کلاگ، نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور اوکراین و روسیه، چهارشنبه 5 فوریه در صفحه ایکس خود نوشته است که هفته آینده در نشست امنیتی مونیخ شرکت خواهد کرد. وی گفت در این نشست درباره هدف رئیس جمهور ترامپ برای پایان جنگ در اوکراین بحث خواهد شد. کلاگ افزوده است که وی همچنان قصد دارد که در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با متحدان آمریکا که آماده کار با اداره رئیس جمهور ترامپند دیدار کند. قبل از این گزارش‌های رسید که گویا کلاگ میخواهد طرح صلح ترامپ را افشا کند. خبرگزاری بلومبرگ با تاریخ 5 فوریه به نقل از منابعی که نامهایشان فاش نشده خبر داد که کیت کلاگ در نشست امنیتی مونیخ طرح صلح ترامپ برای پایان جنگ در اوکراین را فاش خواهد کرد، اما جزئیات بیشتری درباره این طرح ارائه نشده است. دفتر مطبوعاتی قصر سفید با پرسش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مورد هنوز پاسخ نگفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که گزارش ها در مورد اینکه آمریکا با همکاری اسرائیل میخواهد ایران را به خاکستر مبدل کند به شدت اغراق آمیز است. او این موضوع را چهارشنبه 17 دل در تروس، شبکه اجتماعی مربوط به خودش، درباره برنامه هسته‌ای ایران نوشت. ترامپ تاکید کرد که میخواهد با ایران به یک توافق هسته‌ای برسد که قابل تایید باشد و نیز به تهران اجازه دهد که به گونه مسالمت آمیز توسعه و رونق یابد. اما او تاکید کرد که ایران نباید اسلحه اتمی تولید کند و گفت باید هر چیز زودتر برای دستیابی به یک توافق جدید اقدام شود. با گفته ترامپ، زمانی که این توافقنامه تکمیل و امضا شود، جشن بزرگ در شرق میانه برگزار خواهد شد. ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در سال 2015 درباره برنامه هسته‌ای ایران به یک توافق رسیدند، اما اداره پیشین رئیس جمهور ترامپ در 2018 از این توافق بیرون شد. شاهزاده رحیم الحسینی آقاخان پنجم، 16 ماه دل، به عنوان 50 رهبر فرقه مسلمانان اسماعیلیه معرفی شد. بر اساس بیانیه‌ای که از سوی شبکه توسعه آقا آقاخان در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده، شاهزاده رحیم بر اساس وصیت‌نامه پدرش به عنوان رهبر جدید این فرقه مذهبی معرفی شده است. گفته شده که شاهزاده رحیم متولد سال 1971 و فرزند ارشد کریم الحسینی معروف به آقاخان چهارم است که در هیئت مدیره بسیاری از نهادهای شبکه توسعه آقاخان نیز نقش دارد. شاهزاده رحیم الحسینی آقاخان پنجم در حال به عنوان پنجمین رهبر فرقه مسلمانان اسماعیلی معرفی شد که پدرش کریم الحسینی 49مین امام اسماعیلی بر روز سه‌شنبه به سن 88 سالگی وفات کرد. فرقه مذهبی اسماعیلی در سراسر جهان از جمله در افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ایران، هند و بخشهایی از افریقا حدود 15 میلیون پیرو دارد. امارات متحده عربی هر گونه تلاش برای بیجا کردن فلسطینی‌ها را بر روز چهارشنبه 17 ماه دل رد کرد. وزارت خارجه امارات متحده در این باره مخالفت خود را در بیانیه به خبرگزاری فرانس پرس فرستاده ابراز کرده است که امارات متحده عربی بر اهمیت یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان منازعه فلسطین و اسرائیل و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که پس از خروج همه فلسطینی ها از نوار غزه و استقرار آنها در محل دیگر، ایالات متحده آمریکا کنترل غزه را به دست گیرد و به شکوفایی اقتصادی آن کمک کند. این پیشنهاد انتقادهایی را در جهان از جمله انتقاد بریتانیا و فرانسه، متحدین نزدیک ایالات متحده آمریکا را به دنبال داشته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، پس از کشف یک تونل مخفی که شهر خارز مکزیکو را با شهر الپسو در امریکا وصل می کند، مقامات محافظت سرحدی مکزیکو عملیات وسیع را برای کشف تونل های زیرزمینی غیر قانونی دیگری از این نوع را آغاز کردند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را من روی زمانی به توجه شما می رسانم.
این راه مخفی غیر قانونی شهر سیداز خارز مکزیکو را با شهر الپسو در ایالت تکساس وصل می کند. این تونل که در زیر دریای ریو گراندی ساخته شده بیش از 1 متر عرض و نزدیک به 2 متر ارتفاع دارد. همچنان این تونل با یک سیستم فاضل آب متصل بوده و دارای سیستم برق و تهویه می باشد.
طوری که شما می بینید این تونل با ستونهای چوبی ساخته شده. ستون دارد تا از ویران شدن و سقوط آن جلوگیری شود.
مقامات معتقدند که این مسیر زیرزمینی مخفی برای قاچاق مهاجران و مواد مخدر از مکزیکو به ایالات متحده استفاده شده است. مامورین گزمه سرحدی ایالات متحده در الپسو این تونل را به تاریخ 9 جنوری حین بررسی یک سیستم تخلیه آب باران کشف کردند و در هفته بعد در قسمت شمال آن را مسدود کردند. مقامات مکزیکو از سوی هم انتهای دیگری تونل را در آن طرف سرحد مسدود کردند و گفتند که برای کشف همچو تونل های دیگر تلاش دارند.
ما فعالیت های جستجوی خود را برای کشف تونل های دیگر که اگر موجود باشند ادامه می دهیم و ما به طور دائم در این ساحات حضور خواهیم داشت.
حکومت مکزیکو گزمه ها را در نقاط استراتژیک این منطقه افزایش داده است تا مانع عبور غیر قانونی از سرحد شوند و از گیر افتادن مهاجران در تونل ها و یا هم به دست قاچاقبران انسان جلوگیری کند.
هدف اصلی ما حفاظت از مهاجران و اطمینان از این است که آنها جان خود را در تلاش برای ورود غیرقانونی به ایالات متحده به خطر نیندازند. با این حال پس از کشف این تونل ما همچنین بر جستجوی تونل های دیگر در منطقه تمرکز کرده ایم.
تحقیقات در این باره ادامه دارد و مقامات مکزیکو باری دیگر تعهد خود را برای مسدود کردن مسیرهای غیرقانونی در امتداد سرحد تکرار کردند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای برنامه خود جهت بازسازی غزه متحد به استفاده از نیروی نظامی نیست و تغییر مکان فلسطینی ها موقتی خواهد بود. این اظهارات در لابلای واکنش های جهانی و هشدار سازمان ملل متحد در مورد آنچه این سازمانان را هر نوع پاکسازی قومی عنوان کرد صورت می گیرد. جزئیات بیشتر واکنش های جهانی را در این خصوص از فوزیه احسان مشتوید.
بیش از 500 هزار فلسطینی تقریباً 1/4 نفوس غزه وارد شمال غزه شدند. آنان اظهارات روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را که گفته است ایالات متحده این باریکه را در تصرف خود خواهد گرفت به اهمیت می دانند.
اگر ترامپ فکر می کند که می تواند ما را بیجا و یا اخراج کند، می تواند به خواب دیدن ادامه دهد.
بروز سه‌شنبه ترامپ در پاسخ به پرسشی که آیا عساکر امریکایی را برای تصرف غزه خواهد فرستاد گفت:
تا جایی که به غزه ارتباط می گیرد ما آنچه را که لازم باشد انجام می دهیم. اگر نیاز باشد ما آن را انجام می دهیم. ما آن را خواهیم گرفت.
کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید بروز چهارشنبه در این مورد چنین توضیح داد:
این به معنی اعزام عساکر به غزه نیست. این به معنی آن نیست که مالیه دهندگان آمریکایی هزینه این تلاش را خواهند پرداخت. این به معنی آن است که دونالد ترامپ که بهترین معامله کننده در روی زمین است، با شرکای خود در منطقه به توافق خواهد رسید.
اما شرکای منطقه‌ای این مفکوره را محکوم کردند و شمول اردن و مصر، دو کشور همسایه که ترامپ از آنان خواسته است فلسطینیان را بپذیرد. ملک عبدالله پادشاه اردن بروز چهارشنبه با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در عمان ملاقات کرد. همزمان با این مقامات فلسطینی با وزیر خارجه مصر در قاهره ملاقات کردند و آنها به ایجاد راه حل دو دولت تاکید کردند. انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز بر پایبندی بر اصول بین المللی تاکید کرد.
متعهد ماندن به اساسات قوانین بین المللی حیاتی است. این ضروری است که از هر نوع پاکسازی قومی جلوگیری شود.
عربستان سعودی گفت که حمایت آن کشور از تشکیل دولت فلسطینی قاطع، استوار و تزلزل ناپذیر است و این موقف قاطع قابل مذاکره و مناقشه نیست. این اظهارات با ادعای دونالد ترامپ مبنی بر این که عربستان سعودی خواستار یک دولت برای فلسطینی ها نیست در تناقض قرار دارد.
عربستان سعودی کمک خیلی زیاد خواهد کرد و آنها کمک کننده خیلی خوب بودند. آنها در شرق میانه صلح می خواهند.
مقامات سعودی با حکومت بایدن برای عادی سازی روابط با اسرائیل در ازای یک پیمان امنیتی و انرژی با ایالات متحده در حال مذاکره بودند، اما حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس و حمله متقابل اسرائیل باعث تعلیق این مذاکرات شد. توافق با سعودی ها می توانست باعث وسعت دادن توافقات ابراهیم شود که در سال 2020 توسط ترامپ برای عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی با وجود آمد.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فعلا کدام منفعت فوری برای خود نمی بیند تا برنامه ترامپ را پیش ببرد که به هر حال ظالمانه است و به نظر می رسد که همه دنیا مخالف آن است.
کشورهای دشمن ایالات متحده مثل چین و روسیه و متحدین مثل جرمنی، فرانسه و بریتانیا هم مخالف پلان ترامپ هستند.
به آنها باید اجازه داده شود به خانه هایشان برگردند. به آنها باید اجازه بازسازی داده شود و ما باید آنها را در بازسازی تا رسیدن به راه حل دو دولت کمک کنیم.
اکنون قصر سفید میگوید برنامه انتقال فلسطینی ها از غزه موقتی است.
غزه فعلا مکان قابل بود و باش برای هیچ انسانی نیست و فکر می کنم در واقع این کاملا بد است که پیشنهاد کنیم مردم در چنین وضعیت خرابی زندگی کنند.
سخنگوی قصر سفید گفت قرار است در روزهای آینده ترامپ با رهبران منطقه صحبت کند. در این حال در شهرهای مختلف ایالات متحده معترضان علیه اقدامات قبل از وقت ترامپ با شمول اقدامات وی در مورد غزه و تظاهرات پرداختند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه در ششمین نشست خود در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در مورد وضعیت بشری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان بحث و گفتگو کردند. اتحادیه اروپا نوقت روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته است که اشتراک کنندگان این نشست همچنان در مورد چگونگی کمک کشورهای آسیای میانه و این اتحادیه به مردم افغانستان صحبت کردند. همکارم سحر عظیمی در مورد با غوث جان باز تحلیلگر سیاسی مصاحبه را انجام داد است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
پرسش اول ما در رابطه با نتیجه نشست است. عموما نشست های از این قبیل یک پیش زمینه مهم دارن. فکر میکنین دستاورد پنج نشست قبلی تا کنون چی بوده و ما پیش بینی چه موضوعات خواهیم بود؟
خب دستاورد خونیس تلاش به خاطر از این است که یک میکانیزم همکاری ها بین آسیای مرکزی و اتحادی اروپا ایجاد شد. بله تقریبا پنج ملاقاتی که صورت گرفته در فرمات های مختلف که نماینده های اتحادی اروپا دو اشتراک داشته و نماینده های کشورهای آسیای مرکزی حداقل پنج جلسه ازی در سالهای مختلف جا داشته. لیکن قسمی که خدمت شما عرض کردم همیشه تلاش شده به خاطر ازی که یک میکانیزم واحد یا لااقل یک هماهنگی به وجود بیاید که فعلا مثلا تا جایی که تحلیل ما قد میده و ما دنبال میکنم قضایا را بتونه یک میکانیزمی را نتونستن که طرفین ایجاد بکنن. چرا؟ از یک طرف شما میبینید که خود آسیای مرکزی در تعامل متفرق با حاکمیت فعلی کابل یا قندهار یا هر جایی که از واقع هستن در بین ازیا یک جزیره وجود داره به نام تاجیکستان که او تعاملات بخصوص خود داره که عدم تعاملات است با حاکمیت فعلی در کابل و قندهار. یعنی او کدام روابط ملموس رسمی را خود به هر ترتیب نداره با طالبان. لیکن در این حال تاجیکستان وقتی که گپ از پول استرداد پول مصارف برق تاجیکستان که روان میکنه به افغانستان او با میانمه با تاجیکستان مکل عظمی طالبان میخواد. بعد از این دیگه کشورهای آسیای مرکزی از ترکمنستان گرفته تا ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و خب میتونیم در آذربایجان رو تا یک حد داخل کنیم گرچه او آسیای صغیر است لیکن دمی فرماتا گاه گاه اشتراک میکنه. این هر کشور تعامل خود داره با طالب. ترکمنستان میگه که من بی‌طرف هستم، غرض ندارم، یعنی من پروژه‌های عمرانی دارم و در تعامل اقتصادی عمدتاً هستم. گرچه سفارت خود که یک نمایندگی سیاسی است حفظ کرده. بین ترتیب تقریبا روش مشابه را ازبکستان داره. که تعاملات بسیار فراوان و گسترده تجارتی اقتصادی داره با
یعنی به نظر شما هر کشور نظر به او چیزی که مفاد خودشان است با طالبان ارتباطشان برقرار میکنن. طالبان همواره گفتن که همچون نشست ها در عدم موجودیت نمایندگان این گروه بی نتیجه میباشن. فکر میکنین طالبان چقدر میتونن تا نه تنها که اعتماد کشورهای اروپایی بلکه ایالات متحده را با حضور در همچون نشست ها به دست بیارن؟
خوب طالب خو انوز اعتماد به دست نداره چون طالب هنوز کسی مشروعیت نمیده نه در داخل کشور خود ما افغان ها به او مشروعیت نمیدیم به خاطر از یا یک گروه شبه نظامی هستند که به اثر یک زور و تعامل سیاسی داخل حاکمیت افغانستان شدن کس که مشروعیت نکردن. از اون خاطر وقتی که تو در داخل مشروعیت نداشته باشی تو در بیرون چطور مشروعیت به دست میری؟ چطور اعتماد به دست میری؟ اول تو به دخانه خود تو را به رسمیت بشناسن که تو را باز در بیرون به رسمیت بشناسن. مشروعیت داخلی وجود نداره لیکن تعاملات وجود داره. چون مثلا اگر ما حرف از کشورهای همسایه میزنیم از میسیم کشورهای همسایه بیشتر به خاطر منافعشان که در حال توسعه هستند. تمام کشورهای پس از اتحاد شوروی این کشورها در حال به شدت در حال توسعه یا میخوان رشد کنند، بازارهای نو ایجاد کنند، پیدا کنند، دسترسی به ترانسپورتیشن، مواصلات، پروژه های عمرانی و زیربنایی. از این خاطر چون خب یا خود نمیتونن که مثل افغانستان وارد جای به جای بانن. طالب خود این فکر نیست که افغانستان رشد کنه، توسعه کنه. اما این کشورها بعض برنامه‌هاشون از طریق افغانستان تیر میشه و یا مجبور هستن که تعامل اقتصادی و قسمت سیاسی داشته باشن.
بله بله. اگر برگردیم به موضوع افغانستان، شایعات از تشدید اختلافات در صف رهبری طالبان به گوش میرسه. بسیار کوتاه باید از شما بشنویم، فرصت کم است. به نظر شما اوضاع در کابل و قندهار چه تصویری داره فعلا؟
دیده میشه که اما قسمه که این گروه که از گروه شبه نظامی افراطی دینی بود دونمو حالت خود ماند یا نتانستن که هماهنگی اول به حیث دولت مدارا ایجاد کنند در بین خود. چون یک کسی که برای خزیدن آفریده شده باشه از این میسه او پرواز کده نمیدونه. طالب هر قدره که کوشش کنه که دولت مدار شوه نمیشه. در روزی که دولت مدار شوه او باز طالب نمیشه. در اوجه همه نماینده همه افغان ها کسایی که دولت مداری رو میفهمن به او اشتراک خواد کردن. به اون خاطر حکومتگو آل رفته به کشمکش، به کشتار. کشتاری که چند روز پیش ما شما شاهدش بودیم که یکی از کلامهشان اونه به طور مرموز از بین رفت و یک چیز دیگه شان در حالت فرار هستن. به خاطر قسمتش ها و عدم وحدت در بینشان زیاد میشه و این روز به روز به روز به شدت میرسه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، نیکلیدی وکیل جرایم بین المللی در پیوند به درخواست حکم بازداشت برای 2 رهبر طالبان از سوی سارنوال محکمه بین المللی جرایم میگوید که حکم بازداشت محکمه بین المللی جرایم یک حکم معتبر است و اگر صادر شود پیامدهای ناگوار برای 2 رهبر طالبان در بر خواهد داشت. آقای لیدی در صحبت با همکارم شیلا نوری نخواست در مورد اقدام بعدی محکمه بین المللی جرایم چنین توضیح داد.
به طور معمول پس از ارائه این نوع درخواست از سوی سارنوال برای صدور قرار توقیف، این درخواست به هیئت قضایی که وظیفه آن بررسی مقدماتی قضیه است می رود و این هیئت می تواند فیصله کند که آیا دلایل منطقی برای جرایمی که در درخواست ارائه شده و ادعای ارتکاب آن شده وجود دارد یا خیر. بنابراین ممکن ماها طول بکشد که هیئت قضایی مقدماتی تمامی شواهد را بررسی کرده و در مورد درخواست توقیف فیصله صادر کند.
حکم بازداشت رهبران طالبان چطور عملی می شود؟ آیا محکمه بین المللی جنایی با کشورهای عضو کار می کند؟ بخصوص در قسمت رهبر طالبان که در انظار عمومی دیده نشده، این حکم چطور عملی خواهد شد؟
پرسش کلیدی همین است. ما شاهد مشکلات برخواسته از نظر عملی کردن این تصمیم هستیم. به طور مثال در قبال یک تبعی لیبیایی که به جرم جنگی متهم بود در ایتالیا بازداشت شد، اما به فیصله مقامات ایتالیایی به اساس یک اشتباه به لیبیا بازگشانده شد. مشکل عمده در جزئیات کار است. اجرا کردن حکم بازداشت کار کشورهایی است که توافقنامه محکمه بین المللی جرایم را امضا کردند و برای اجرایی کردن آن میل سیاسی داشته باشند. به همین دلیل به همکاری بین اعضای محکمه بین المللی جرایم برای بازداشت و انتقال افراد متهم پس از صدور حکم بازداشت نیاز است.
برزش ملت متحده و سایر کشورهای عضو با محکمه بین المللی جنایی در قسمت عملی کردن حکم بازداشت کمک خواهند کرد؟
پرسش دشوار است. فکر میکنم که موقف ایالات متحده در قبال همکاری با محکمه بین المللی جرایم با آمدن حکومت جدید تا حد تغییر کرده است. دیده شود که حکومت جدید در قسمت تحقیقات افغانستان چه موقفی را اتخاذ میکند. این درخواست های حکم بازداشت 2 رهبر طالبان است. حکومت فعلی امریکا در مورد کارکرد محکمه بین المللی جرایم ابراز نگرانی کرده و به احتمال اعمال تحریم ها علیه این محکمه نیز اشاره کرده است. هرگاه این موقف را حفظ کنند، در کوتاه مدت بین کشورها و ایالات متحده در قبال رسیدگی به این مسئله همکاری وجود نخواهد داشت. البته بسیار مهم است تا کشورهای جهان تعهداتشان در قبال اجرای قوانین بین المللی عمل کنند و کسانی را که به جرایم بین المللی و بسیار جدی متهم هستند به قانون بسپارند.
تاثیر صدور همچو حکم از جانب محکمه بین المللی جنایی را چطور ارزیابی
میکنه؟ حکم بازداشت به طور مؤثر میتواند سفرهای متهمان به کشورهای عضو محکمه بین المللی جرایم را محدود بسازد. البته که افغانستان عضو توافقنامه روم محکمه بین المللی جرایم است. افغانستان مسئولیت دارد که بر اساس قوانین بین المللی عمل کند و حکم بازداشت را عملی بسازد. از حکومت فعلی طالبان توقع نمی رود که این حکم را اگر صادر شود اجرا کنند. اما اگر حکومت در افغانستان تغییر کند، در آن صورت حکومت جدید در صورتی که حکم صادر شده باشد مسئولیت دارد که آن را عملی بسازد. ما یقینا که بر سفرهای متهمان به کشورهای عضو محکمه بین المللی جرایم تأثیر خواهد داشت، به خاطر که ممکن است آنان با خطر بازداشت و استرداد به محکمه مواجه شوند.
طالبان حکم بازداشت 2 رهبر رد کردند. آیا صدور همچو حکم بر رفتار طالبان تأثیر خواهد گذاشت؟
امیدوارم که تأثیر بزرگی داشته باشد. امیدوارم این نشانه بارزی باشد از سوی جامعه جهانی که آنها رفتار طالبان با زنان و دختران و جامعه دیگر باشان را در داخل افغانستان قبول ندارند. آنها بر حقوق حیاتی مردم قیودات وضع کردند و به طور سیستماتیک آزادی های مردم را محدود ساخته با ارتکاب خشونت زندگی خصوصی و عامه را مختل کردند. این رفتار آنها پیامدهایی دارد و باید آنها با در نظر داشت این حکم بازداشت حداقل خود را تغییر دهند.
شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های ما ادامه دارد، با ما باشید.